بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على و انکم امرتم به زعن و دللتم علی الزاد و انخ و فما خاف علیکم اثنتان اتباع الهوا و طول العمل فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم قدا. خب این آخرین بخش از خطبه های مجموعه خطبه امیرالمؤمنین که ما خطبه 28 رو برگزیدیم و خدمت دوستان و حاضران محترم بازگو کردیم. در قسمت گذشته بیانات امام نکته بسیار جالب و حائز اهمیتی بود که اون تقابل بین حق و باطل، هدایت و ضلالت رو امام مطرح فرمودند. که این استفاده کردیم که کسانی که دل به حق میدهند و در کشتی حق ساکن میشوند در طوفان باطل گرفتار نمی آیند. امام به گونه ای مطلب رو ترسیم فرمودند که یا این است و یا آن است. یا آدمیان دل به حق مینهند و حق جو به حق گرا میشوند، سود اون میبینند، فائده اون عائدشون خواهد شد، و اگر چنین نباشد بدانند که از طوفان و گزند حادثه باطل هرگز مسون نخواهند بود. حقیقتی است که یا این خواهد بود یا آن، و شق سومی رو امام بازگو نمیفرمایند. و همچنین ملاحظه فرمودی در مورد هدایت و ضلالت، امام این گونه زیبا فرمود که و من لا یستقیم و به الهدا یجر و به الزلال و الردا. اون کسانی که تن به استقامت هدایت نمی دهند بدانند که ناخواسته به سوی زلالت رهنمون می شوند. این هم تقابل بسیار زیبایی است و قضیه دو سویه است که باز هم می بینیم سومی امام برای اون تصور نمی کند، یا دلدادگی است به حق یا متاسفانه مسئول نبودن از زیان باطل است. این آنی بود که در نوبت گذشته خدمت دوستان عزیز تا پایان گفتیم و الان همون گونه که اشاره شد آخرین بخش از این خطبه بسیار زیبای امام که خطبه 28 بود بازگو می شود. کلمه ای رو امیرالمؤمنین بارها در این خطبه کوتاه نیم صفحه‌ای به تعبیر ما تکرار فرموده و اون هم کلمه علا بود. در این قسمت آخر هم علا و انکم قد امرتم. می دانید این در ادبیات عرب واژه ایست که برای تنبیه و تنبه به کار برده می شود، آگاهی می دهد، تنبه می کند، بیدار می کند آدمیان رو. و گویا این خطبه امام علی به تعبیر خطبه بیدارگری است که امام چندین مرتبه در این کلام کوچک و این قسمت کوتاه از سخنانشون به کار می‌بندند این هشدار و تنبیه رو. خب حال چه چیزی رو امام در این قسمت آخر مطرح می‌کنن؟ علاوه انکم قد امرتم به زعن، بدانید که شما مأمورید به زعن. کلمه امرتم از ماده امر می‌آید، فعل مجهول است. شما مأمور شده اید. امر کیست؟ در اینجا مطرح نمی‌شود. سیاق ادب عرب این چنین است که گاه فعل را مطرح می کند به شکل مجهول، فاعل مطرح نمی شود. علت حذف فاعل در خیلی از موارد تکریم و تعظیم اون مقامی است که این فعل به اون نسبت داده می شود. در قرآن این شیوه رو بارها می بینیم، خلق الانسان و ضعیفا. انسان دارای ضعف هایی است، یعنی ضعف هایی در نهاد آدمیان قرار داده شده است. نمی فرماید خلق الله الانسان ضعیفا، خداوند انسان رو اینطور آفریده است. خلق الانسان، انسان آفریده شده است. گویا هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. باز هم کلمه الله در اینجا گفته نمی شود. یک کرامتی است و یک ادبی است در نام بردن از این لفظ جلاله. در اینجا امام می فهمد شما مأمور شدید. مشخص است که آمر کسی نیست جز خداوند. خدای سبحان شما رو امر کرده است، فرمان رانده است. به چه چیزی؟ به زن. حالا این امری که در اینجا امام علی میگویند، میدانیم خداوند دو امر دارد. یه اوامری دارد حضرت حق که میگوید و تخلف ندارد. از این تعبیر میکنیم به امر تکوینی قهری الهی، یعنی همان که میدانید آیه 82 سوره مبارکه یاسین رو میخوانید: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر الهی متعلق می شود، تعلق به شیعی می گیرد، اشارتی می کند همان خواهد بود. این کدام امر است؟ این امریست که مخالفت با اون معنا ندارد اصلا، محققاً قهراً تکبیراً ثابت است. این همان امریست که اوها فی کل سماعن امرها، خداوند امر خودش رو نافذ کرده است در بخش های مختلف خلقت به وجود. این یه امر است. اما یه امر دیگری دارد حضرت حق، و اون امریست که تخلف دارد، اختیاری است، گفته می شود، عرضه می شود، آمری دارد، مأموری دارد، گاه پیش می آید، گاه پیش نمی آید. این امر دوم امر تشریعی اختیاری نامیده می شود، یعنی همان که خداوند به شما می گوید که قل امر ربی بالقسط، بگو پیامبر که خدای من امر به قسط کرده است، شما آدمیان باید در پناه قسط زندگی کنید. امر ربی بالقسط و عقیم و وجوحکم عند کل مسجد، خضوعی میخواهد خداوند از شما در قبال حضرت او. و ادامه بحث، این امر امر تشریعی است، خداوند فرموده است، حال ما یا قسط داریم یا نداریم، یا به این امر گردن نهادیم یا گردن ننهادیم. این امر الهی است. ان الله، یا مثلا فرض بفرمایید یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر میکند که امانات مردمان به ایشان بدهید. ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان، خداوند شما را امر میکند به عدل و احسان. حال گروهی از ما عامل به این امریم و گروهی تارک، گاه عمل میکنیم به عدل، گاه نمیکنیم، گاه در زمره اهل احسان خواهیم بود، گاه از کوی اهل احسان خارج میشویم. پس بنابراین این یه نوع امر است که خداوند مطرح می کند در قبال اون امر اول. امام در اینجا می فهمد که علاوه انکم، بدانید شما، امرتم، امر شدید. این چه امریست که خداوند می گوید؟ آیا این امر قهری لایتغیر تکوینی است یا این امر به اصطلاح اختیاری است؟ از کلمه زعنی که الان معنا می کنم خدمت عزیزان شاید مراد مشخص باشد. کلمه زعن در لغت به معنای کوچیدن، به معنای کوچ کردن و کوچیدن است. خب این تعبیر امام، شما مأمورید به کوچ، بدانید شما باید کوچ کنید. و اونگاه و دللتم علی الذات، و رهنمون شده اید به ذات، که توضیح قسمت بعد است که خواهم گفت. این چنین استفاده میکنیم که این امری که امام میفرمایند با توجه به قسمت دوم کلام گویا ناظر به همون متوجه قسمت امر تکوینی است، یعنی یه پدیده قهری را، یه امر جاری و ساری در خلقت را و در وجود آدمیان و در سرنوشت انسانها را امام علی در اینجا متذکر میشود. چیست این؟ شما مأمور به زعنید. کلمه زن گفتیم به معنای کوچ کردن و کوچیدن است. این جمله ای که امام می فرمایند حاکی و بیانگر یکی از سنن خداوند در مورد ما آدمیان است. به اون سنتی است که حکم المنیت فلبریت جاری ما حاضر دنیا بدار قراری، همان است که ادیبان و شاعران به زیبایی گفتند که ما آدمیان هرگز اهل بقا و دوام در این عالم نیستیم و خداوند کوچ کردن رو به طور قهری در جان ما قرار داده است. یعنی ما هر لحظه و هر دقیقه از عمر پدیده ی آنتروفی رو تجربه می کنیم. ما به سوی یه پایانی می رویم که بدون اختیار ما رقم زده می شود و ما را در اون اختیاری نیست. این رو حس می کنیم. و شاید مراد امام همین باشد و این امر تکوینی خداوند در جان ما و در وجود ما آدمیان است. منتها من اینجا بحث دارم به اون اینه که به بیان ساده اگر بگوییم امیرالمؤمنین اشاره به مرگ می کند، به بیان ساده، اما در اشارتی که به حق می توان گفت از ابتکارات خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. ببینید عزیزان، امام علی علیه السلام گفتیم ادبیاتی رو منتقل می کند به مخاطبان خیش، یعنی مفاهیمی رو امام علی در قالب‌هایی می ریزد که کسی چون او چنین ابتکار و قدرت رو نداشته است حقا، و چنین اندیشه نابی رو ما از دیگری تجربه نکرده ایم قبل و بعد از امام. مسئله مرگ و پدیده مرگ خوب در میان عالمان، در میان اندیشمندان مکرر مطرح شده است و می شود و تعابیر هم از این مختلف است و گونه های گوناگونی رو می بینیم که بیان این حقیقت مختلف نمودند، اشارات عبارات گوناگون و مختلف، گاه عبارات به گونه ایست که حقا انسان رو به تحصر فرو می برد، آدم رو دچار غم و اندوه می کند، به بیانی می توان گفت شاید تخم یأس رو در دل انسان کشت می کند و غرس می کند، گاهی حالت رخوتی به انسان دست می دهد با این تعابیری که جماعت می کند، و گاه از این فراتر بگویم خدمت عزیزان عباراتی که ممکن است حتی وحشت و دهشتی هم در جان آدمیان ایجاد می کند و یا به نوعی نفرتی را. اینها در مقوله لفظ گفته می شود و شنیده می شود، اما آنچه امیرالمؤمنین در مورد این پدیده مهم و این واقعیت بسیار بسیار تعیین کننده زندگی ما آدمیان مطرح می کند یه تعابیر نبض و لطیف است. دو سه تعبیر رو امام در نهج البلاغه به جرأت بنده عرض می کنم ابداع می کند، یعنی این ابداع و اختراع امیرالمؤمنین است، به این معنی که ما در قرآن حتی چنین تعابیری را نداریم. یعنی در مورد مرگ ما پدیده رحلت نداریم، در مورد مرگ ما پدیده رو مرگ رو در قرآن ما سفر نمی بینیم. خداوند تعبیر به سفر نمی کند در قرآن از مرگ، تعبیر به رحلت نمی شود، تعبیر به زحل و کوچ نمی شود. اینها نه این که در مجرا و مسیر قرآن نباشد، زائیده معارف و اون قرآن درونی امیرالمؤمنین است، اما تعابیر اختصاصی امام علی است. اینها تعابیر تخصصی مکتب علوی است که حقا یه دنیایی رو پیش روی انسان در رابطه با این پدیده مهم باز می‌کند. امام تصویری که از پایان خط برای آدمیان درست می‌کند و مقرر می‌شود در کلام امام علی مانند اینجا یا موارد دیگر که تجهز و رحمکم الله، مجهز باشید خدا شما را رحمت کند، فقط نودی فیکم بر رحیل، من میشنوم کوس رحیل را در بیان شما، همان که میشنود آدمی بی اختیار متوجه بیت سوم غزل افتتاحی دیوان خواجه میشود که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. دقیقا ترجمه ایست از این کلام امیرالمؤمنین که خواجه به زیبایی وام گرفته است از سخن سید الموحدین. یا در این عبارت رحلت است، ارتحال رحلت، حالا اینا رو عرض می کنم جنبندی رو، یا در عبارت دیگر امام می فهمد که انتم بنو سبیل و علا سفرین، شما فرزندان مسیرید و بر سفر حرکت می کنید، شما مسافرید به تعبیر ما. تعبیر به سفر از پدیده مرگ، تعبیر به رحلت، کوچیدن، زعن از رشیدترین و زیباترین و محرکترین و روح‌افزاترین تعابیری است که امام در مورد با این واقعه مهم زندگی آدمیان در نهج البلاغه ابداع می فرماید و اینها رو به عنوان نوآوری مطرح می کند در این امر امام علی. و خب حالا این تفاوت قضیه چیست؟ ببینید عزیزان، وقتی که این تعابیر زیبا رو در مورد این پدیده می بینیم، اساسا منطق ذهنی انسان در مواجهه با چنین اصل مهمی در زندگی دگرگون می شود. هنگامی که صحبت از سفر است، کوچیدن است، هنگامی که بحث رحلت است، به تعبیر امیرالمؤمنین، اولین چیزی که ذهن این رو تداعی میکند حرکت است. یعنی امام مرگ رو یه حرکت میداند، مواجهه با مرگ یه حرکت است. و اساساً هنگامی که بحث حرکت میآید، سکون میرود، کسالت میرود، رغبت میرود، و یکی از نکات بسیار مهم هدف است، مقصد است. ما در سفر مقصد داریم. مقصد ما کجاست؟ ما به سفر می رویم، مقصد ما کوی کیست؟ ما به کدام سو می رویم؟ کجا می رویم؟ این سفر منتهی به چه مقصود و مقصدی خواهد شد؟ امام با این تصویر زیبای این پدیده هم تحرک رو بیان می کند، هم مقصد رو اشاره می کند. اون هدفداری در زندگی رو به انسانها تلقین می دهد امیرالمؤمنین، اون تحرک و پویایی را که در ادامه سخن در همین قسمت هم خواهیم دید. پس این تعبیر زیبا رو امام فرمودن، علاوه انکم قد امرتم بزن، شما مسافرید، شما در حال کوچید، در حال حرکتید، اگر این چنین است پس باید آماده این امر باشید. اگر این است، آیا شما شنیدید مسافری که بخواهد به مسیری و مقصدی رو کند و حرکت کند اما ره توشه نداشته باشد، آیا می شود؟ در کلام عرب زاد المسافر می گویند، در پارسی این رو ما ره توشه می گوییم، همون که راهله گاه گفته می شه، زاد و راهله. ره توشه تعبیر بسیار زیبایی است در پارسی و ادبیات ما که معادل همون زاد المسافر عربی است. آیا می شود شما وسط سفر بکنید اما خودتون مجهز نکنید؟ آیا در مسیر سفر شما حاجتهایی ندارید که مسلم اینها رو باید برآورده کنید؟ آیا به مقصد که می رسید یه خواسته هایی ندارید؟ پس بنابراین شما باید اگر تعیین می کنید مقصد رو و حرکت می کنید مجهز حرکت کنید. امام می فهمد به دنبال این بحث، پس من برمی گردانم سخن رو، ببینید، عمرتون به زن. تعبیر امام این بود که شما حرکت کنید و در حال حرکتید، اصلا شما در حال سفرید، در حال سیرید. این رو غفلت نکنیم که سفر به چه دلیل به سیر گفته شده است، چرا حرکت رو سفر می گوین، نوعی از حرکت رو سفر می گوین. اساسا سفر به معنای پرده برداری و رو شدن زیبایی ها، آشکار شدن مطالب ندیده است. سفر رو به این جهت سفر میگویند که برای آدمی مطالب مکشوف می شود که قبلا مکشوف نبوده است، انسان اطلاع از اونها نداشته است. امام این تعبیر زیبا رو در مورد این پدیده به کار میبرند که شما دارید حرکت میکنید، یه مکشوفاتی برای شما عیان می شود. این قصه سفر شما قصه بسیار پرمعناست. من هرگاه این مطلب به این نگاه به این پدیده مهم در ذهنم تداعی کند، اصلا بدون اختیار، نمیدونم شاید در مباحث تفسیرم اینطور شده است، عمیقا این ابیات فوق العاده جاذب و زیبای استاد بزرگوار ادب این سرزمین مرحوم استاد جلال الدین همایی رو واقعا به ذهنم مرور میکنم و دریغم میاد که نگم خدمت دوستان حداقل چند بیت اون رو. مستنظرید مرحوم استاد همایی از بزرگانی بود که در حوزه دانشگاه خدمات بسیار شایان توجهی داشت و سابقه علمی او و شاگردان مکتب او امروز هم هنوز فارغ التحصیلان مکتب او، استاد فرزانه در کرسی های ادب پارسی در اکثر دانشکده های کشور انجام وظیفه می کنند. به تعبیر خانم دکتر همایی، دختر بزرگواری ایشان، در دیوان این بزرگ مرد وقتی که این قصیده، این مثنوی زیبا رو می نویسد، عنوان به خود ایشان پایان شب سخنسرایی انتخاب کردند. با حاشیه می زدن که اینو مرحوم پدر یک شب قبل از فوت خودشون سرودند که فردای ظهر اون روزی در مرداد ماه 1357 هجری جان به جان آفرین تسلیم گفتند. پایان شب سخنسرایی، می گفت سوز دل همایی. اون که بنده رو مادار میکند که تعلق خاطر به این ابیات داشته باشم، نگاه دوگانه مرحوم استاد است به مسئله کوچ و حرکت و رحلت، گرگ عجل و آنی که دیگران تصویر از مرگ دارن. مرحوم آقای همایی ابتداعاً یه قرائت عمومی از این پدیده رو مطرح میکند. پایان شب سخنسرایی، میگفت سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، ببینید این همونیست که مردم عامه و عموم جامعه میفهمند، با همین زبان سخن میگوید ابتداعاً. برگاخته تیغ بر گلویم، من بند هوا آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. ادامه میدهد به زیبایی کامل، بعد یه مرتبه لحن کلام همایی عوض میشه، میاد از یه مستوای بالایی، اونگاه از این معارف سخن میگوید و از این دریچه مرگ رو مینگرد. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ سراده قل هستم، از بند تلسم جسم رستم. مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. مرگ چیست؟ یه حرکت است، از مقام حس به مقام شهود، از مقام حس به مقام معنا. یه تصویر فوق العاده زیبا و جالبی رو این بزرگ مرد مطرح میکند و عرضه میکند که حقا مانند آنیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین اشاره میکند و این بزرگان از همین مکتب گرفتند این افادات را. خب پس اشاره امام به زیبایی در این که افسرده کننده نباشد، امید آفرین باشد، شوق آور باشد، روح افزا باشد، به فرصت محدودی است که ما آدمیان در اختیار داریم. قد عمرتم بزن و دللتم علی الزاد، و شما باز هم فعل مجهول به کار برده می شود، شما دلالت شده اید، شما راهنما دارید، راهنما و دال شما رو دلالتتون کرده است بر زاد. یعنی شما فهمیدید خودتون اگر مسافرید، اگر کوچیدن دارید، پس باید زاد داشته باشید، پس حاجت به راحله دارید. این رو از درون خداوند در درونتون قرار داده است. دال اصلی خلقت که خداست، شما رو از طریق دلالت‌های مختلف رهنمون به این مطلب و معنا نموده است. و دلنتم علی الزاد، و میدانید که باید تهی‌دست نباشید، میدانید که باید اون توان و نیروی لازم رو برای این سفری که دارید و مسیری که طی می‌کنید در خودتون ایجاد کنید و با یه پای امید و شوقی به این میدان پا نهید. اما این رو که امام می‌فرمایند به دنبال اون، اصلا من گمان می‌کنم که یه هنرمندی زیبایی رو امام در اینجا به خرج می‌دهد امیرالمومنین. به تعبیری تصویرگری است، یعنی امام یه تصویری را نشان می‌دهد. شما دارید حرکت می‌کنید و خب وقتی که حرکت است و سفر است و مسافر است و زاد است و کوچیدن است و تمام اینها یه لوازمی دارد، یه حاشیه هایی دارد، سریعا به دنبال رو میفهمد و ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، شما در این سفری که میرید یه خطراتی دارید، یعنی امکان ندارد سفر بدون خطر. سفر خطر کردن است. قدما یه تعبیر زیبایی داشتند، اینها رو ما در ادبیات نکاسش رو میبینیم. گاهی مثلا میگفتن که در ضرب المثل های عرب داریم که عرض به خدمتون چند چیزن که اینها اشق و احوالن، یکی از سفر ولو به فرسخ. گاهی اینها خطر سفر رو اونچنان می دیدن که به هر حال تعبیر جالبی نمی کردند از خود سفر و اجتناب از سفر رو می پسندیدن به لحاظ خطراتی که ممکن بود وادی برای اینها ایجاد می کرد. سفر بدون خطر نمی شود. راه و مسیر پیچ و خم دارد، تاب دارد، مشکلات دارد، خستگی آور است، ممکن است ملالت ایجاد کند. امیرالمؤمنین هنگامی که بحث سفر را مطرح می‌کند، بعد این جمله را مطرح می‌کند: بدونید که من نگرانی‌هایی برای سفر شما دارم. و اون نگرانی که من حس می‌کنم اینه: ان اخ و فما اخاف علیکم. ممکنه این مسیر و سفری که شما می‌روید نگرانی‌های مختلفی در اون باشد. اما دو پدیده، دو نکته، دو موضوع رو جدی‌تر حس می‌کنم من علی، که شما آدمیان در مسیر ارتحال و کوچ و حرکتی که دارید اگر از این دو پدیده غافل شوید، مشکلات بسیاری دامنگیرتون خواهد بود. و این دو مشکل، مشکل جدی است و دو خطر بسیار مهم. به تعبیر امیرالمؤمنین میبینید که امام تعبیر افعل و تفضیل رو به کار میبرن، یعنی اخوف رو به کار میبرن، افعل رو به کار میبرن، یعنی خائفترین باید از این دو پدیده باشید. اینها نگران کننده ترین مسئله ها برای شما در مسیر و طی طریق و حرکت شماست. چیست این دو مسئله؟ یک، میفرماید اتباع الهوا، من تبعیت از هوا رو در این مسیر زندگی شما آدمیان و در این سفرتون مشکل جدی میبینم و این نگران کننده است. اتباع الهوا. عنایت دارن دوستان عزیز، کلمه اتباع تبعیت هست. تبعیت، ما اطاعتی داریم و تبعیتی داریم در قرآن و در کلام عرب و در استعمالات. اطاعت هر نوع پذیرشی رو میگویند. ممکنه پذیرش قولی باشد، لفظاً انسان بپذیرد، ممکنه عملاً بپذیرد. اطاعت مطیع، ممکنه اطاعت قولی باشد، میگوید چشم، اما تا عمل فرسنگا فاصله است. انگامی که انسان سر می‌نهد به یه امری، به تمام وجود عمل می‌کند، یعنی تابع میشه. تبعیت یه اطاعت خاصه. پس تکرار می‌کنم، اطاعت یعنی پذیرش به شکل کلی. انسان به شکل کلی ممکن است چیزی رو بپذیرد، حالا ممکنه در مقام عمل نباشد، در مقام پذیرش زبانی باشد. اما وقتی این پذیرش تبعیت عینی و عملی میشه، این تبعیت است، یعنی اطاعت خاصه. دقت فرمودید؟ و نوعاً ما تبعیت رو در جاهایی میبینیم که علقه و تعلق شدید بسته میشود. نمونه عرض میکنم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. عنایت بفرمایید تعبیر خداوند رو. قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت خدا دارید، فتبعونی، یعنی لازمه محبت چیست؟ تبعیت. فراتر از اطاعتی است که لفظاً باشد، دلدادگی عملی است، راه افتادن عملی است. اگر بحث جذب و محبت و شوق و تعلق و علقه است، اینجا باید به دنبال اون تبعیت هم بیاید. نوعا تبعیت همراه با محبت است، تبعیت همراه با تعلق خاطر است. فرمود من خطری که اسم میکنم برای شما تبعیت هواست. هوا چیست؟ هوا خواهش، خواهش های درونی آدمی را هوا میگویند. منتها هوا نوعاً همیشه در استعمالات قرآن و فرمایشات امیرالمؤمنین و بزرگان، اون هواها و امیالی را میگویند که اینها جنبه سنجیدگی در آن دیده نمی شود. ببینید نمونه ها رو عرض می کنم. مثلا در خود قرآن می بینیم که وقتی خواهش های نفسانی مطرح می شود که اینها انسان رو به کوی سعادت رهنمون نمی کند، تعبیر به هوا می شود. ولا تتبع لهوا فیضلک عن الهدى یا عن سبیل الله. ولا تتبع لهوا فیضلک، یعنی سریعا به دنبال تبعیت از هوا که می آید، زلالت می آید. پس یه تقابلی می بینیم بین هوا، خواهش ها و هوس های درونی و یا زلالت. یا به تعبیر دیگر در جای دیگری خداوند می فرماد که افرانی که من اتخذ اله هم هوا. آیا دیدی پیغمبر اون کسی که اله مقصود و معشوق و معبود خودش رو هوای خودش قرار میدهد؟ نتیجه چه میشود؟ فأذله الله علی علم، خدا با تسلط آگاهی اون را به مسیر زلالت میبرد. یعنی میرود طبعا به دنبال هوا. چی اومد؟ اذله الله، زلالت میآید. پس اینطور میفهمیم از معارف قرآن این که هوا مقدمه زلالت است. تبعیت از هوا یعنی خواهش های درونی، خواهش های غیر منطقی و غیر اصولی، اینها هوا نامیده می شود در کلام خداوند. و در عبارت بسیار زیبای امیرالمومنین یک کمک بسیار نابی به ما می کند در فهمیدن این معنا. امام یه تقابلی بین هوا قرار می دهد، یه تقابل تضادی قرار می دهد بین هوا و عقل. رو به عقلن اسیر و هبن امیر. من علی می شناسم خیلی عقلهایی که اسیرند در وجود آدمیان و انسانهایی که هوا در اینها امارت می کند به جای عقل. عقل رو به زندان کردند، اما هوای خیش رو بر کرسی امارت و فرماندهی نشاندند. پس یه تقابلی می بینیم بین هوا و عقل. یا در وجود انسان عقل حاکمیت می کند یا هوا. پس جمع مطلب این میشه، اون خواهش ها و خواست های غیر منطقی و غیر عقلانی آدمیان رو ما هوا مینامیم. این هواست. و به تعبیری به هر حال تعبیر زیبایی رو مثنوی در یه جایی دارد که هوا رو قفل درب ایمان میداند. میگه هوا قفلی است که بر درب ایمان تازه میزند و ایمان رو حبس میکند و به زندان میکند. امیر در اینجا اشاره میفرماید بزرگترین خطری که من میبینم اینه که شما آدمیان اختیارتون رو به دل بسپارید، اینی که تابع خواهش های غیر منطقی خودتون در زندگی باشید، معیارهای عقلانی از درون شما خارج شود، حاکمیت در وجودتون نکند. بر تقدیر عزیزان، ما عقل رو حجت خداوند در درون خودمون میدانیم و فرمان روایی میدانیم از ناحیه حضرت باری تعالی در جان آدمیان. حجت درونی است در کنار پیامبران که حجت بیرونی هستند و تبعیت هوا عقل رو از خانه وجود به در بردن است. اختیار رو در کف به انام بیمهار دل سپاردن است و خواهش ها رو به کرسی امارت نشاندن است. امام به زیبایی میفهمد اتباع الهوا بزرگترین خطری است که شما رو تهدید میکنه. این که خواهش ها و خواست های خودتون رو غیر منطقی و غیر عقلانی عرضه کنید و به کرسی بنشانید و پی اون بگیرید و در پی برآوردن اون باشید، دیگه اینجاست که فاصله شما با هدایت بسیار میشود. دلی که در اون هوا حکومت میکند، خدا حکومت نمیکند. یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، باد و قبله در راه توحید نتوان زد قدم. یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. اولین خطر بزرگ اتباع الهوا به تعبیر امام. خطر دومی که مطرح میکنن و طول العمل. خب همون قسمت اول حقا خیلی مهم است، اینی که واقعا ما تجربه میکنیم عزیزان، اما پای این تجربه ها نمیستیم. یعنی بارها در زندگی خواهش های دل رو آزاد گذاردیم، ارضایشون کردیم و اینها رو به مقصد رساندیم و نتیجه ناگوار اون رو هم چشیدیم. انگامی که تصمیم هایی گرفتیم، خواهش هایی داشتیم که اینها رو نسپاردیم به محکمه عقل، هرگز این رو به تشاور نگذاردیم، این رو به مشورت نگذاردیم، از عقل عاقلان برخوردار نشدیم، فکر خودمون رو به حرکت در نیاوردیم، این رو با اون اصول عقلانی نسنجیدیم و عمل کردیم و جامعه تحقق پوشیدیم، بعد اونگاه انگشت ندامت هم به دندان گزیدیم. متاسفانه این تبعیت هوا رو ما خیلی زود زود در زندگی خودمون میبینیم، کلام امیرالمؤمنین، و گاه موجب میشه که مسیر بر ما خیلی دور میشه، خیلی فاصله ما بسیار میشود. یه بچه‌ای داریم در عرب، این رو مثنوی به زیبایی وام گرفته است و خوش حکایتی ساخته است. شاعر عرب گفته است هوا ناوتی خلفی و قدامی الهوا بینی و ایاهال مختلفانی، هوا ناوتی خلفی و قدامی الهوا. قصه همان شطوری است که زاییده است و کودک چند روزه ای دارد، این شطور بچه چند روزه ای دارد در درون خانه، مجنون بر اشتر نشسته است و به سوی کوی لیلا تیه طریق می کند. مجنون هوای خانه لیلا دارد، این شطور هوای کودکی دارد که در درون به اصطلاح استبل است. مجنون سرخوش حر و آزادوار بر شطور می نشیند، هوای لیلا اونچنان او را پریشان حال می کند که مهار شطور رو رها می کند. به مجرد اینکه مهار شطور رها می شه، شطور بر می گردد به سوی کودک خیش، به سوی اون شطور بچه است. مجنون به خود می آید، می بیند که شطور پشت درب استبل به تعبیر ما داره کودکش رو صدا می زند. ای وای، ما که به این مسیر نمی آمدیم، چرا مسیر ما متغیر شد؟ باز مجدد هم حرکت می کند. هوا ناقتی خلفی، شطور من میل به پشت دارد و قدامی الهوا و من رو به جلو می روم و اینی و ایحال مختلفانی. ما دوتا مسیر داریم، این رو گرفته این شعر شاعر عرب رو. مثنوی همچون مجنون در تنازع با شطور، همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر، گاهی شطور می رود از این طرف، گاهی مجنون از اون سو مهار رو می گیرد و حرکت می کند. خیلی زیبا این حکایت رو تصویرگری کرده است، نقاشی کرده است حقا. بعد اشاره می کند که تا منزل لیلی 3 روز بیش فاصله نبود، اما این مسیر را 3 سال طول کشید تا مجنون طی کرد. چه چون این هوا میکشید نمیگذارد از اون طرف حرکت کند. این شطور چیست؟ هواست. مجنون کیست؟ اینجا مجنون مجنون نیست، عقل است. اینجا عاقل است نه مجنون که بر این شطور نشسته است و این حکایت رو بازگو میکند. تبعیت از هوا عزیزان موجب میشه که راه بسیار دور میشود بر انسان، راهی که ما میخواستیم کوتاه طی کنیم، اما این رو باید خیلی درازای این مسیر رو بچشیم، تلخیون ببینیم و گاه هم اصلا به مقصد نرسیم. این کلام نقض و شیوای امام علی است و اولین خطری که در علائم این جاده و مسیر امام به ما نشان گذاری میکند و تذکرش میده. دوم، لذا در کلام خود امام این رو اضافه کنم، در کلام امام در جای دیگر در نهج البلاغه میگن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. تبعیت هوا یه چیزیست که صد از حق میکند، یعنی میگه به شما حقگرا نباشید چون منطقی فکر نمیکنید. انسانی که منطقی و عقلانی قضایا را بررسی میکند همیشه تن به حق میدهد، هرگز نمیخواهد باطل رو در لباس حق بر کرسی بنشاند، اما هوا این کار رو میکنه برای ما. اما نکته دومی که من شما رو به اون تذکر میدهم و طول العمل در همین خطبه کوتاه من بار دیگری در نوبت دوم بود که عمل رو توضیح دادم برای عزیزان. عمل با همزه گفتیم به معنای آرزوست. وقتی مطلق عمل مطرح می شود خیلی جایگاه والایی دارد. ما واقعا همینطور که عامیانه جماعت می گویند که ما به آرزو زنده ایم، واقعا انسان ها به آرزو زنده اند. اگر آرزو رو از ما بگیرن ما اصلا خیلی شوقی نداریم. دل ما با آرزوست. یه پدر به فرزندش نگاه می کند، مثلا این باغبان به این درخت نگاه می کند، به میوه تابستان اون فکر می کند، یه دانشجو نمیدانم، یه متعلم این زحمت و مرارت مسیر تحصیل رو به آرزوی رسیدن و تکیه زدن بر یه کرسی هایی طی می کند. و همینطور همه انسان ها وقتی که میخوان به اون خواسته های عالی و آمال خودشون برسن، تلخی ها و سختی های مسیر در کفشون موم میشود و اینها براشون شیرین میشه. همین سختی ها براشون حلاوتی پیدا میکنند، اما به شوق رسیدن به اون آرزو و آمالی که در پیش دارن. پس آمال و آرزو پسندیده است، همونجا گفتیم خدمت عزیزان، حتی در حدی که امیرالمؤمنین امروز را روزگار ما را ایام العمل نامید، یعنی روز آرزو. دنیا روز آرزوست، دار آرزوهاست، سرای آرزوست، هیچ مشکلی نیست در اینجا. اما مشکل از اینجا شروع می شود که طول العمل می شود. یعنی چی؟ عمل و آرزوگاه عزیزان مشوق و محرک است، گاه متاسفانه مخرب است. تعبیر امام و متون دینی ما از آرزوهای مخرب طول عمل است، یعنی آرزوهای طویل. چطور؟ طول عملی اگر بخوایم تصویر کنیم این رو بسیار ساده و روان عرض میکنم، بنده پیشبینی میکنم، برنامه‌ریزی میکنم برای خودم که میخواهم من مثلا منی که در مسیر علمم میخوام به یه مقام استادی نمیدونم حالا کرسی فلان رشته رو احراز کنم و بشم یه پروفسوری در فلان رشته، منی که در حوزه تعلیم و تعلم طلبه دانشجو داره مثلا میخوام به این نقطه بالا برسم. بعد میگیم چگونه برنامه‌ریزی کردید؟ میگه من برنامه‌ریزی کردم ان شاءالله 150 سال دیگه من یه پروفسور خیلی عالی میشم، من 200 سال دیگه میشم یه، من یه برنامه پیچیدم که این تا 200 سال دیگر به بار مینشیند. خب این خیلی خوب است، درود بر شما، دست مریزاد. یه کسی میگه من یه برنامه پیچیدم، من فکر میکنم دیگه من با این برنامه‌ای که دارم احتمالاً من شخصیت اول اقتصادی مملکت خواهم بود دیگه، من میشم یه کارتر اقتصادی، میشم یه جایگاه عالی. به این برنامه شما ممکنه در چقدر پیاده بشه؟ این احتمالا 150 سال 200 سالی طول میکشه تا ما به این خواسته برسیم. دقیقا طول عمل یعنی همین عزیزان، یعنی خواسته ها این که دست یافتن به آن بسیار فراتر از مقدورات و شرایط و موقعیت ماست. این میشه طول عمل، میشه آرزوی دراز، آرزوهای طویل که دست نایافتنی است، ابدا شدنی نیست برای ما. این آرزوها نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که انسان به هم میریزد، ویران میشه، اصلا فکر انسان تشویش میاد. به تعبیر قرآن یلهه مل عمل، لحف میکند انسان رو، انسان لحف میشه، اصلا ملهیست اینا، انسان رو غافل میکند، انسان را از موجودی شرایط حقیقت خودش بسیار فاصله میافکند و دور میکند. این میشه طول العمل. یه تعبیر زیبایی رو پیغمبر به کار بردن و میگن ببینید شما ایستادید اینجا، پیش روی شما یه خط رو تصور کنید، شما اینجا ایستادید، یه شیء دیگه رو میذارن، یه یعنی اون کاری که پیغمبر کردن حقا این بود، در خود روایت انبیاء الخواطر این رو داریم، سه تا چوب پیغمبر گذاردن، یه چوب اول، چوب دوم، چوب سوم، گفتن میدونید که این شمایید، این چوب دوم خط پایان است، عجل است، اون سومی که میبینید طول عمل است، آرزوهای دراز است، یعنی آرزوهایی که بعد از فرصت دست میدهد، وقتی که دیگه وقتی نداریم، اینا میشه آرزوهای دراز، طول عمل به تعبیر امیرالمؤمنین. و اینها خیال‌هایی است که ما در پارسی اینها رو خیال خام میگوییم. هرگز نه امکانات ما اجازه میدهد، نه توان ماست، نه فرصت ماست، نه وقت ماست، نه شرایط ماست، اما اون آرزوهایی که بر واقعیت‌های زندگی منطبق میشه، بر امکانات ما توزیع میشه، هماهنگ با توانایی‌های ماست، بسیار پسندیده است، بسیار عالی است. انسان به شوق این آرزو، اصلا این همونی که ما تو زندگی باید داشته باشیم. مگر انسان میتونه بدون برنامه‌ریزی زندگی کند؟ ما باید برای آینده خودمون یه برنامه‌ای داشته باشیم و هدف گذاری بکنیم عزیزان. اما این اهداف نمیتونه 150 ساله باشه، نمیتونه 200 ساله باشه. بنده من یه برنامه‌ای داشته باشم تا 10 سال بتونم به جایی برسم. یه برنامه‌ای 10 ساله برای ترقی علمی خودم در نظر بگیرم. یه برنامه‌ای 10 ساله، نمیدونم 15 ساله، 20 ساله برای ترقی اقتصادی خودم در نظر بگیرم. این میشه آرزوی پسندیده خوب که مقدور باشد از جهت زمان، از جهت موقعیت، از جهت شرایط، از جهت منابع. حالا ما اینا تو مدیریت بحثش میکنیم، خود منابع رو دید به هر حال از خدمتتون، چه منابع انسانی چه منابع غیر انسانی. اونگاه یه گل ستینگی باشه، هدف گذاری باشه، انسان بر اساس اون منابع، اهداف، اجزا، رابطه بین اجزا، بعد این چهارتا کنار هم دست بده میشه چی؟ میشه سیستم. سیستم این چهار چیز رو دارد، منابع دارد، اهداف دارد، اجزا دارد، رابطه بین اجزا دارد. این تو مدیریت میشه یک نظام سیستماتیک به اصطلاح. برنامه‌ریزی و پروگرام همینه که انسان یه هدفی دارد، منابعی برای این اهداف میبیند، بعد یه ابزاری میبیند، اونگاه شیوه ارتباط اینها رو. این کاملا پسندیده است، بجاست و ما لابد از این هستیم. اما طول عمل این نیست. آرزوهایی است که آدمی در اون نوبت عرض کردم وقتی نمیرسد به این آرزوها بعد چیکار میکند؟ وقتی احساس میکنه نرسید به این خواسته ها و اینا، دست نایافتنی است، بعد به هر سو میزند، حاضر است رگبار هم ببندد، حاضر است هر جنایتی رو هم انجام بده تا شده است یه بار هم اون آرزوش رو در آغوش بگیرد و به اون خواسته واهمانه دور خودش ولو در خیال هم شده است برسد. این نتیجهش میشه انحطاط و اخ و فما اخاف علیکم. اون نگران ترین چیزی که امیرالمؤمنین نسبت به اون احساس نگرانی میکند در این مسیری که ما آدمیان داریم حرکت میکنیم. پس فرمود من از دو چیز میترسم بر شما، یکی تبعیت امیال است، مهار، و این به اصطلاح کاروان رو به اختیار دل و هواهای اون چنانی بسپارید و عقل رو رها کنید، و دیگر اون که شما خیالهای خام و اون آرزوهای اون چنانی را بپرورانید که شما را از واقع نگری حقا جدا میکنه. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا. بسیار زیباست کلام امیرالمومنین. پس چه بکنیم یا اول ازن؟ فتزودوا، تکون بخورید، حرکت کنید، اون زاد و راهلتون رو بردارید برای این مسیری که دارید. بعد ببینید چقدر تعبیر زیباست، یعنی واقعا اصلا انسان گاهی خشکی‌هایی در تعابیر اخلاقی وجود دارد که نمی‌بیند امام اینا رو در کلام امیرالمؤمنین، انسان نمی‌بیند اینا در کلام امام. فرمود فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، تزود کنید، زادتون بگیرید، کار کنید، تلاش کنید، فی الدنیا، تو همین دنیا، چون فرصتون همینه. بعد ببینید تعبیر چقدر زیباست، من الدنیا، بگیرید از دنیا چی؟ امام فرمود فی الدنیا من الدنیا، در همین دنیا، از همین دنیا. یعنی شما اگر زاد و توش و راهلهی دارید، زاد و المسافری دارید، بود از همین دنیا باشد، هرچی دنیاست. این کلام امام دقیقا ما رو مواجهه با دنیا میدهد، ما رو از گریز از دنیا برحذر میکند، ما رو دعوت به دنیا میکند. اما اون دنیایی که امام علی میشناسد و ما رو دعوت به اون میکند. شما فرصت تو همین دنیاست، هر کی صدق دنیا میکند با زاد شما باشد، اگر مال است، اگر جاه است، اگر مقام است، اگر سیاست است، اگر دیانت است، اگر تجارت است، اگر علم است، اگر عمل است، هر چی است، اگر هر چی در دنیا مستاق دنیاست، خود از همینا بهرتون رو بگیرید. یعنی ببینید دقیقاً امام ما رو به چی دعوت میکنن؟ به یه شوق و رغبت به تلاش دنیوی، به یه کوشش در دنیا. اما ادامه عبارت رو دقت بفرمایید، امام میفرماید که فتزودوا، حرکت کنید، تزود کنید در دنیا، من دنیا، از همین دنیا باید بگیرید. اما کل مطلب در اینجا است. خب میگی ما همه دارن تلاش میکنن که از دنیا بگیرند. تزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم قدا. اونی که شما از دنیا میگیرید، از مال دنیا میگیرید، از جاه دنیا میگیرید، از علم دنیا میگیرید، برای آن است که وجود شما را مصون فردا به مقصد برساند. یعنی اون که شما میگیرید در خدمت شماست، شما در خدمت اون نیستید. این اشتباهی است که میان دو گروه همیشه در دنیا وجود داشته است. عده‌ای تزود کردن از دنیا، فی دنیا، اما لد دنیا، برای دنیا، نه برای خودشون، نه برای سلامت و سداد وجودشون. اینها دنیا رو برای دنیا جستند، اما امیرالمومنین میگه دنیا رو بجوید اما نه برای دنیا. تزودوا فی دنیا من الدنیا اما ما تحرزون بهی انفسکم قدا. این چنین دنیایی رو من به شما توصیه میکنم و شما رو دعوت به اون میکنم. همه چیز این، ببینید ما در قرآن میگیم من جاء بالحسنه. جاء بالحسنه یعنی چی؟ من جاء بالحسنه، ما در قیامت بود ببریم با خودمون حسنات رو، اصلا ما جاء بالحسنه است یا با خودمون. الا من اتى الله بقلب سلیم، ما باید اصلا با قلب سلیم بریم. تمام اینها بردنی است، ما به خودمون ببریم اینها رو، اینها رو به ما نخواهند داد در مسیر. اینها چیزهایی که ما خودمون از همین دنیا باید برداریم و با همین دنیا باید حرکت کنیم و با خودمون ببریم. حالا واقعا عرض میکنم این کلام با همین کوتاهی که دارد فوق العاده زیبا و پرمعناست کلام امیرالمؤمنین. شما حاجت به تلاش دنیوی دارید، شما از مواهب دنیا، از طیبات دنیا، از مال اون، از جاه اون، از نعمت‌های اون، از خوردنی‌های اون، نوشیدنی‌های اون، پوشیدنی‌های اون، از علم اون، از عبادت اون، از تمام اینها باید بهره‌ای رو پیدا کنید که حرز شما باشد، حافظ شما باشد. این شیوه استفاده شماست. آدمیان از این موقعیت و فرصتی که برایتون مهیا شده است، من یه چند بیت رو بگم اینجا زیباست، کمک میکنه به این فهم و به استفاده این کلام و سخن رو به پایان میبریم خدمت عزیزان. در یه جایی است در دفتر اول، خیلی زیبا، دیگه فرصت نیست که من از اول ابیات رو بخوانم. یه زیبا مطرح میکند در گفتگوی اون شیر و نخجیران است و خیلی حکایت قشنگ طولانی بحث توکل، بحث جهد و تلاش و کوشش است. به خدا واگذار کنیم، یعنی سهم ما چی میشه، سهم خدا چی میشه. خیلی زیبا این مطالب رو مثنوی تبیین میکنه تا به اینجا میرسد که بله، با غذا پنجه زدن نبود جهاد، زن که این را هم غذا بر ما نهاد. کافرم ننگر زیان کرده است کس، در ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست این را، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. بد محالی جز کو دنیا بجز، نیک حالی جز کو عقبا بجز. اینا مراد من نیست، تا میرسد به اونجا که این جهان مکران باشد که زندان حفره کرد. زندانی درون زندان سعی میکنه زیر دیوار رو با قصه‌های قدیمی حفره کند که از زندان بگریزد. میگد مکران باشد که زندان حفره کردن، که حفره بستان مکری سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. بیت اصلی این است. چیست دنیا؟ ما میگیم این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن این زندان رو و خود را وارهان. آیا دنیایی که شما میگید چیست؟ چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و خیلی زیباست، نه قماش و نقره و میزان و زن. نه، مراد من از دنیایی که میگم، منی که دارم این دنیا رو میگم، مال و موقعیت و زندگی و نمیدونم همسر، نه نه، اینا که دنیا نیست، اینا که دنیا نیست، اینا آخرت، اینا که دنیا نیست. دنیا چی نیست؟ دنیا چیز دیگریست. خیلی لطیفه این اشاره. ببینید چیست دنیا؟ دنیا استفاده غلط از اینهاست، نه خود اینها. اون دنیای زندان اینه. استفاده غلط از مواهب الهی انسان رو در حبس میکند، استفاده صحیح از مواهب الهی انسان رو از زندان آزاد میکنه. یکی مقدمه اسارت است، یکی مقدمه آزادی است. خیلی لطیف است. کلامی است که خب در کلمات امیرالمومنین به وضوح میبینیم. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نی قماش و نقره و میزان و زن، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. مال را که از بهر دین، مالی که بیاد تو رو بخواد حمل کند، تو حملش میکنی که تو رو حمل کند، این نعم مالون صالحون، خیلی خوب مالیش. این تعبیر پیغمبر است، نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال خوب، خوب کسی است وقتی دست انسان خوب، چیزی است وقتی دست انسان خوب باشه. داره دقیقا حدیث رو درج میکنه، تلمیح هم هست، درج هم هست. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. گویا مثل این که نیاز به یه مسئله دیگه هم داریم. با این مثال قشنگتر مشخص میشه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب هم در زیر کشتی پشتی است. آب اگر زیر کشتی باشد، کشتی راه می افتد، کشتی بر پشت آب می نشیند. اما اگر آب بریزن تو کشتی چی میشه؟ غرق میشه. آب اندر زیر کشتی پشتی است، راه می اندازه. اما اگر آب اومد درون کشتی، آب در کشتی هلاک کشتی است. حالا بعد باز هم دقت کنید به لطافت زیبایی. چون که مال و ملک را از دل براند، زن سلیمان خیش جز مسکین نخواند. در میان انبیا کدوم پیغمبر از همه زاد و برق دنیای اون فزونتر بوده است؟ سلیمان. اسمش چیه؟ حشمت الله. سلیمان دیگه مظهر این که دارندگی دنیا رو دارد. بله، اما چقدر زیبا میگوید، چون که مال و ملک را از در بران، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. شد انی فقیرون، شد فقیر. تمام دنیا هم باشد اما کوزه سربسته. بعد نتیجهش چی میشه وقتی این حالت به انسان دست میده؟ کوزه سربسته اندر آب زفت، کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. کوزه رو شما خالی میکنید، درب کوزه رو ببندید. آره، این کوزه رو برش کنید روی چی؟ برش کنید این کوزه رو روی آب. این دقیقا بینید رو آب این کوزه حرکت میکند، را میفت. حالا اگر این کوزه رو آبش کنید، برش کنید، چی میشه؟ میره تا آب، میره زیر آب. دقیق فرمودید؟ این درون ماست، این ما هستیم که درونمون پر شده از دنیا، یا درون ما از دنیا خالیست و رو داریم تزود از دنیا فل دنیا میکنیم. این هم به لطافت جالبی مطلب رو با این مسئله بعدی. سه مسئله پشت سر هم اومد: زندان اومد، کشتی اومد، کوزه اومد. کوزه سربستن در آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، این باد همون باد توهی بودن درون کوزه است. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. انسان حاکم می شود، ساکن می شود. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. یعنی لاشه اون هیچی نیست. این نکته بسیار دقیقی است که امیرالمومنین مطرح می‌کنند در کلام امام علی، مانند همه جای دیگر نهج البلاغه. عزیزان، ما با دنیایی مواجهیم که زاد ماست، توشه ماست. با دنیایی مواجهیم که باید در اون تلاش کنیم، کوشش کنیم، استفاده و حظ خودمون رو از این دنیا برداریم و ببریم. اما با این فکر و با این نگاه و با این بصیرت، با این بینایی که میدانیم ما این دنیا رو به عنوان یه وسیله و ابزاری بیش برای رسیدن به اون اهداف بلندمون در نظر نداریم و از اونهایی نیستیم که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمام وجود خودمون رو تو همین دنیا صرف کرده باشیم و تلف شده باشد جان و سرمایه گران. خب، این پایان کلام امیرالمؤمنین بود. پس ما مسافری هستیم که امام می‌فرماید در این مسیری که شما مأمور به کوچیدن و حرکت در آن هستید، بدانید باید که تهی‌دست نباشید، باید با یه سرمایه گرانی حرکت کنید. اما خطرات این مسیر که شما رو تهدید می کند، تبعیت حواس که شما رو از حق دور می کند و اون آرزوهای بلند و طول و لامل هست که شما رو از مقصد اعلی به تعبیر دیگر در نهج البلاغه ینسل آخره، شما رو از اون اهداف جامع و کاملتون باز می دارد. پس راه چیست؟ راه این است که درست در دنیا کوشش کنید، تلاش کنید، اما دید خودتون رو به دنیا تصحیح کنید و نگاهتون به دنیا نگاه ابزاری باشد، نه نگاه استقلالی قایی نهایی. خب، شاکریم فضل خداوند را که توفیقی بود در این چند نوبت خدمت دوستان عزیز، حداقل این خطبه کوتاه اما بسیار بلند از جهت معنای امیرالمؤمنین رو در این چند نوبت گفتگو کردیم. امیدواریم خداوند سبحان توفیق دهد که با اقیانوس بیکران کلام امیرالمؤمنین بیش از بیش آشنا شویم و جانها و دلهامون رو سرمست از این باده سرخوش الهی بنماییم. متشکرم از همه عزیزانی که در این چند نوبت یاری فرمودند و با حضور خودشون گرمی بخش محفل و موجب گفتار بنده بودند. امیدوارم که مقدمه‌ای باشد. یقینا دوستان در ابتدای راه نیستن که عرض میکنم، اما این گفتگو هم مقدمه‌ای باشد برای انس و ارتباط بیشتر با کلمات نورانی امیرالمؤمنین و نهج البلاغه امام علی. خداوند سبحان ما رو از تابعان، عاشقان، آگاهان به شخصیت امام و اعتقادات او انشاءالله قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله.